بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غسل جنابت. غسل جنابت به علت پاکیزگی و کثیف شدن تمامی بدن، زیرا زیر هر مویی جنابت است، زیر هر مویی جنابت است. یه مادهی خارج میشه و این ماده برای بدن ضرر دارد. بایستی این ماده را شست و ازاله کرد. مهم اینه، سؤالی که امروز مطرح است در مورد جنابت، لبا خروج منی، این مواد خارج میشه. به صرف این که منی خارج بشه یا همراه خروج منی، این مواد در عامه بدن و در تمام بدن خارج میشه. سوال در این است که در جنابت چه اتفاقی میفته؟ در غیر صورت خروج منی است، در صورتی که منی خارج نمیشه و علت دیگر جنابت که ادخال باشه، در این عمل ادخال چه اتفاقی میفته که تمامی بدن موادی ترشح میکند؟ اتفاقی که میفته این سلول های حسی ذکر مرد در تماس قرار میگیرد و سلول های حسی زن از حساس. سلول هایی هست در آلت مرد حساس است و زمانی در تماس قرار می گیرد با سلول های درون زن، وقتی تماس حاصل میشه، این حساسیت این سلول ها سبب میشه که یه موادی در کل بدن ترشح کند. در تمامی بدن این مواد ترشح کنند. به خاطر حساسیت زائدش، به خاطر این واکنش نشان دادنش، یه پیغامی به اعصاب میده، یه پیغامی به مغز میده و مغز این دستور را صادر میکنه که کل بدن این مواد را ترشح کند و خارج بشه. بله، بر اثر فعالیت و حرکت شدیدی که اتفاق میفته موادی خارج میشه و بر اثر این پیغامی که از سلول های حساس هست. ما یه سوال بهداشتی داریم، کار به حکم شرعیش نداریم. سوال بهداشتی من این است که در وطی دبر آیا غسل و شستن بدن بر واطه و موتو واجب است یا واجب نیست؟ بر طبق قواعد باید بگیم که شستن تمامی بدن بر شخص واقع واجب است، چون این سلول های حسیش در تماس خواهد بود و در حال استکاک خواهد قرار خواهد گرفت و این سبب میشه که پیغام بده به مغز این مواد را از کل بدن ترشح کند. خب بالاخره یه چیزی حسی حساس، این سلول های حساس تحریک میشه و پیغام میده به مغز که این مواد را ترشح کند. ولی نسبت به طرف موتو که این مسئله سلول های حسی وجود نداره، برای او این مسئله حالا وجود و عدمش شاید فرقی نکنه. و آیا غسل بر طبق این اساس واجبه و آیا این قذارت و این مواد سمی در کل بدن ترشح می کند یا نمی کند؟ معلوم نیست بالاخره آیا همچی چیزی محقق میشه یا محقق نمیشه، آیا عرق بدن به دنبال دارد یا ندارد، ترشح مواد سمی به دنبال دارد یا ندارد، چون تحریک نمیشه، برای او تحریک محسوب نمیشه. سلول های حسی در موضع وجود ندارد. سلول های حساسی که واکنش نشون بده و به مغز پیغام بده که این مواد را ترشح کند شاید وجود نداشته باشه. اگر اینجوری گفتیم که شستن برای شخص موتو شاید لزومی نداشته باشه از نظر بهداشتی ها، از دید بهداشتی و از دید پاکیزگی آیا این حالت به وجود میاد که بدن ترشح مواد سمی ترشح کند، آیا همچه حالتی به وجود میاد؟ این حالا معلوم نیست، شاید علایه حالیم، ولی در واقع یقینا هست. مگر این که بگیم در واقع مسئله تماس سلول های حسی باید با سلول های حسی، نه سلول های حسی با سلول های عادی. و این البته بعید است، این احتمال بعید است. پس از دید بهداشتی این نیاز به اثبات داره. باید بگیم این کثافت عارضی و این قذارت عارضی چه در وطی قبول و چه در وطی دبر برای هر دو طرف حاصل میشه. اگر این را ثابت کردیم و ثابت شد و معلوم شد از دید بهداشتی شستن برای هر دو طرف لازم خواهد بود. ولی اگر همچه اتفاقی نمی افته نسبت به موضوع در دبر، شاید از دید بهداشتی شستن و برطرف کردن کثافت ها لازم نخواهد بود. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به روش غسل جنابت. اونی که از دید بهداشتی و دید بله تمیزی و کثافت و قذارت و امثال این هاست، اونی که از دید، اگر از این دید نگاه کنیم، باید بگیم اونی که مهمه شستن بدن است. مهم اینه ریختن آب روی بدن تا اینکه این مواد از بین بره و این چیزی که ترشح کرده و این عرق سمی که خارج شده این باید از بین بره با ریختن آب یه دفعه یا دو دفعه روی بدن. البته این مالیدن بدن بعد است و سعیدن بدن بعد است دلک هم شاید مطلوب باشه، زیرا این مواد کاملا با آب ریختن صرف شاید برطرف نمیشه، زیر موها باقی میماند. بایستی با دست هم بدن را بمالند و بسابند تا این مواد همراه با آب از بدن جدا بشه. بعید نیست هم در بعض موارد استفاده از شوینده مانند صابون برای اینکه بدن پاک و پاکیزه و خوش عطر بعد از عمل جنابتی است که منجر به اون قذارت ها و اون کثافت ها و بوی بد عرق، برای اینکه بدن پاک و پاکیزه و تمیز علاوه بر ریختن آب بر بدن و بعد از تمیز کردن بدن علاوه بر این دو مرحله استفاده از شوینده شاید مطلوب هم باشه. بله غسل التماسی الان خواهیم گفت، غسل التماسی کفایت میکنه. مهم این است که بدن شسته بشه، هدف اینه. مهم این است که بدن شسته بشه، این موادی که ترشح کرده از بین بره. اونی که از دید بهداشتی داریم عرض میکنیم، از دید بهداشتی باید این مواد از بین بره و این از بین رفتن این مواد با تماس با آب است. آبی که روی بدن ریخته میشه، آبی که مثلا انسان وارد آب بشه، خب این مواد در طرف میشه، زیرا آب قدرت پاک کردن پاک کنندگی زیادی دارد. روایتی داریم و کل شیئن امسسته الماء فقد انقیته، هر چیزی آب روی اون ریختی و با آب ملاقات کند در حقیقت اون را پاک کردی. قدرت پاک کنندگی آب زیاد است. ولی خب اگر کسی بخواد چربی روی بدن را هم از بین ببرد، یا بالاخره برای اینکه احتیاط کند چیزی از این مواد باقی نماند، با دست باید بدن را تمیز کند. و اگر مخواد مطمئن بشه و این قذارت ها به کلی برطرف بشه و بوی بدش هم از بین بره، بدن را باید بشورند با شوینده ها، با صابون باید بدن را بشورند تا بدن طیب و طاهر و خوشبو بشه. خیلی خوب، توصیه هایی برای غسل جنابت در روایات ما ذکر شده، البته تفصیلش در بحث جمعه هم خواهد آمد. یکی از این توصیه ها هم فرماید ادرار کردن بعد از جنابت و اجتهاد در اخراج باقی مانده منی در مجاری است. باقی منی در مجرا بایستی خارج بشه، اخراجش لازم است، زیرا این آب منی که در مجاری باقی میماند از این دو حالت خارج نیست. یا این که بعد از غسل کردن دوباره خارج میشه، این خالی از محظور نیست، چه بسا نیاز مجدد به غسل پیدا میکند. یا این که خارج نشه، اگر خارج نشد این ضررش خیلی بیشتر خواهد بود، انسان را مبتلا به پروستات میکنه، به انواع بیماری هاست مانند عفونت مثانه و سنگ مثانه و امثال این هاست. پس مرحله اول این است که باید ادرار کند طرف، و انسان باید ادرار کند و باقی مونده منی را خارج کند. دومین شی این است که باید دستارا با آب شست یا با آب صابون تا آرنج یا فقط کف دست، هر دو کف دست را باید شست. مرحله سوم باید موضع را، فرج را بشورند و او را پاک کنند از قذارات و از منی و چیزهای دیگری است که بر اثر غسل، بر اثر جنابت در اونجا به وجود آمده طور کامل. و چهارم مزمزه کردن سه مرتبه، آب را داخل دهان بریزند و بچرخانند و خارج کنند، مزمزه. خب معلوم میشه از روایات استفاده میشه این کثافت و این سموم در داخل بدن هم ترشح میکنه. به همین جهت روایات ما میفرماید غذا نخورید تا مزمزه کنید. نباید غذا بخورید، اگر غذا بخورید مبتلا به پیسی میشید. پس معلوم میشه یه مواد سمی در دهان هم ترشح میکنه مانند باقی بدن. این مواد بایستی خارج بشه، این مواد بایستی تمیز بشه و پاک بشه و روشش هم مزمزه کردن، وگرنه چرا انسان غذا نخورد بعد از جنابت؟ لابد هم به چیزی در بدن وجود دارد که ضرر داشته باشد و با مزمزه کردن این مواد تمیز و پاک میشه. پنجمین شی استنشاق است. سه مرتبه آب را در بینی بریزند و خالی کنند. این هم بینی هم کثیف میشه، ممکنه دو نوع کثافت در بینی عارض میشه. یکی ترشح همین مواد سمی که در عامه بدن ترشح میکند و چون در بینی هم مو هست، میفرماید در روایت تحت کل شعرت جنابه، زیر هر موی جنابت است، شامل موهای بینی هم میشود، زیر موهای بینی هم جنابت وجود دارد. این جنابت باید خارج بشه و تمیز بشه با استنشاق کردن. البته خود مخاط بینی و فضولات بینی در اون زمان و در اون فعالیت زائد زیاد میشه برای تمیز کردن بینی، از اونها هم هست. بله، این هم از وزه و استنشاق سنت پیامبر ماست. ششمین کاری که باید انجام بدن این است که آب را روی سر سه مرتبه بریزند و صورت را به طور بله جدی باید بشورند. هفتمین مرتبه آب را روی کل بدن بریزند دوبار، بله به جوری که باید انسان مطمئن بشه که آب روی کل بدن جریان پیدا کرد. هشتمین نکته اینجا فرماید ارتماس کردن در آب، اگر آب کثیر باشه یا نهر باشه، رودخانه جاری باشه، کافی کفایت میکند. بهتره البته انسانی که توی آب شیرجه میره و ارتماس در آب میکند، خوب هم بدنش با دستش تمیز کند به خاطر اطمینان از برطرف شدن این مواد. نهمین نکته این است که هدف این است که بدن شسته بشه. حالا میتونه انسان یه جزئی از بدنش حالا بشوره، جزء دیگرش بعدن بشوره، هیچ مشکلی ندارد. البته اگر سر را اول بشوره بهتر است، از بالا به پایین شروع کند، چون سر را که بشورد مواد آب همراه با اون مواد روی بقیه بدن جریان پیدا میکند. اگر سینه را بشورد این مواد و این همراه با آب روی پاها جریان پیدا میکند و با بدن و پاها ملاقات میکند. پس خوبه از بالا به پایین بشورد، ولی رعایت ترتیب و این حرفا در این مسئله وجود ندارد، چون هدف برطرف کردن این قدارات است. دهمین نکته این است که اگر منی بعد از غسل و بعد از شستن بدن مجددن خارج بشه، اینجا یه غسل دیگری یه شستن دیگری لازم است، زیرا با خروج هر منی این مواد از بدن خارج بشه، هرچند همراه با لذت و شهوت نباشد، هرچند هم قاطی چیزهای دیگر باشد. بله، حتی اگر اون رطوبت هم مشتبه باشه دوباره باید غسل کنه، بشوره و یقین کنه این که تمیز شده، مگر این که قبلش ادرار کرده باشه، چون با ادرار چیزی از منی در مجاری باقی نمیماند. دهم یازدهمین نکته این است که چون مو موهای سر به خصوص اگر زیاد باشه مانع از رسیدن آب به پوست سر است، پس بایستی یک مقدار به مقدار بیشتر، به همین جهت فرمایند که باید سه مرتبه سر را بشورید، ولی بدن دو مرتبه کافی است. این سه مرتبه شستن سر به جهت این که مو آب باید به پوست بدن میرسه، چون موادی که خارج بشه از پوست خارج بشه نه از مو. خود شستن مو شاید لازم نباشه، اونی که مهمه پوست سر است. دوازدهمین نکته این است که باید تمامی اون چیزهایی که مانع از رسیدن آب به بدن و شستن مستقیم بدن میشه برطرف کرد، مانند چیزهایی که به بدن میچسبه، مانند انگشتر و همثال این هست. سیزدهمین نکته این است که چقدر انسان میتونه غسل را به عقب بندازه. خب ما از دید شرعی اگر مخواهیم ببینیم باید بگیم که تا زمان نماز، ولی ما از دید شرعی نگاه نمی کنیم، از دید احکام شرعی نگاه نمی کنیم، از دید بهداشتی فرماید که میتونی حق داری غسل را به تأخیر بندازی تا زمان خوردن و نوشیدن است، تا زمان قضا خوردن، چون خوردن جنب ضرر داره. روایات ما میفرماید که فلا تأکل ولا تشرب و انت جنب، در حالی که جنب هستی چیزی نخورید و چیزی ننوشید. فانه یتخوف علی من یفعل ذلك البراس، این ترس هست که این کار کسی که قضا بخورد در حال جنابت ممکنه مبتلا به پیسی شود. و هو یورث الفقر، سبب فقر هم هست. اگر ناچار شدی به قضا خوردن قبل از غسل و نوشیدن، بایستی مزمزه کنید و استنشاق کنید و وضو بگیرید. این هم انجام بدی کافی نیست، ولی این ناچاریه. چون ناچاری وضو میگیری و مزمزه و استنشاق میکنید، ولی کافی نیست. اونی که لازم است باید شست، تمام بدن را بشورید. پس ما حق داریم، می توانیم غسل را و شستن بدن را به تأخیر بندازیم تا زمان غذا خوردن و نوشیدن است. بحث غسل جنابت تمام شد. بحث بعدی غسل حیض است. بحث در غسل حیض هم از دید بهداشت و پاکیزگی است. رای حالا کلن غسل کردن همراه با تمیزی، خود غسل کردن پاکی و تمیزی به دنبال دارد و این در کل غسل جاری است، اختصاص به غسل جنابت و غسل حیض ندارد. سوال این است که آیا بدن زمانی که خانم حائض بشه، آیا بدن او کثیف میشه؟ ترشحی که در ترشح مواد سمی که در جنابت هست، آیا در غسل حیض وجود دارد یا وجود ندارد؟ اونی که از روایات ما مستفاد است این است که بیشتر است. این مسئله کثافت عارضی، چیزی که مواد کثیف و قذر و سمی که بر بدن حائض عارض بشه بیشتر است. به همین جهت روایات ما می‌فرماید که این بالاتر از جنابت است. اگر یک خانومی جنوب باشد بعد حیض بر او عارض بشه، سوال میکنن که آیا باید غسل جنابت کند یا سب کند غسل حیض جنابت یک جا انجام بدهد؟ امام میفرماید که قد جاءها ما هو اعظم من ذلك، یه چیزی اومده عارض شده که خیلی عظیمتر و بالاتر از جنابت و ترشحات جنابت و مواد سمی که بر اثر جنابت ترشح میکند. قد جاءها ما هو اعظم من ذلك، یعنی از این میشه استفاده کنیم که کثافت و قذارت عارضی که عارض میشه بر خانم حائض بیشتر از جنابت و قذارت جنابت هست. این میشود دلیل، صرفا استشعار نیست. خیلی خوب، امام روایتش رو بخونیم. سئل ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده، عن المرأتی تر الدم و هی جنوب، درباره خانم، درباره زن خون میبیند در حالی که جنوبم هست، اتغتسل من عن الجنابه، آیا غسل جنابت انجام بده برای جنابت غسل کند؟ او غسل الجنابتی و الحیض واحد، یا اینکه غسل جنابت و غسل حیض یکیست، یعنی یک غسل انجام بده در آخر کار. امام فرماید قد اتاها من ما هو اعظم من ذلك، دیگه جنابت در کنار حیض چیزی نیست، چه غسل کند چه نکند بدنش کثیف است بر اثر حیض، چه غسل کند چه غسل نکند یکیست. انقدر قذارت و کثافت روی بدن حائض جمع میشه که دیگه جنابت در کنار او هیچی نیست. یعنی این که امام می فرماید قد اتاها ما هو اعظم من ذلک، اعظم در کثافت است، خیلی کثافتش بیشتر است. اینجوری می فرماید، بله بحث حکم شرعی نیست، بحث کثافت و بحث پاکیزگی است. خب روایاتی هم داریم، علت غسل جنابه نظافه، چرا انسان غسل جنابت انجام میده؟ برای اینکه بدنش پاک و پاکیزه میشه. ولی وقتی خانم حیض در حال حیض است، بدنش هیچ وقت پاکیزه نمیشه و این غسل جنابت خیلی فایده‌ای ندارد. روایت دیگری، راوی سوال میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ما علت الغسل من الجنابه، چرا به چه علت انسان باید از جنابت غسل کند؟ زمانی که جنوب بشه غسل کند. و انما اکل حلال، کار حلالی انجام داده، گناهی که نکرده، کار مباحی انجام داده. و لیسه من الحلال تدنیس، کار مباح هم کسافت و قدارت به دنبال او نیست. امام فرمود ان الجنابت بمنزلت الحیض، جنابت هم به مانند حیض است. و ذالک ان نطفت دم لم يستحکم، نطفه این آب منی هم خون است، خونی که بسته نشده است، محکم و سفت نشده است. ولا يكون الجماع الا بحركه شديده، چون جماع به همراه. ببین اینجا میفرماید جنابت چرا باید غسل کنه، چون جنابت مانند حیض است. یعنی دیگه در حیض بحثی نیست، این کثافت عارض میشه، همه قبول دارن، هیچ اشکالی در این نیست. اگر اشکالی داره در جنابت است که امام میفرماید جنابت هم مانند حیض است. این آب منی هم خون است، منتها خون سفت نشده است، مستحکم نشده است. علاوه بر این ولا یکون الجماع، جماع نمی باشد مگر به حرکت شدیده، با حرکت زیاد، حرکت تند. و شهوت غالبه، خاطر شهوتی است که بر انسان غالب میشه. فاذا فرغ الرجل، وقتی مرد کارشو تموم میکند، تنفس البدن، بدن نفس میکشه. و وجد الرجل من نفسه رائحة کریهه، انسان یه بوی بدی از بدنش استشمام میکند. فواجب الغسل لذالک، غسل کردن به خاطر همین تنفس بدن و این بوی بدی که بر اثر خروج اون مواد بر بدن عارض میشه. پس تمامی این روایات دل بر این معناست که قذارتی که در حال حیض بر بدن عارض میشه مسلم است، به جای بحثی نیست و کنه برای تمامی مردم مشخص و معلوم است. به همین جهت این راوی از حیض سوال نمی کنه، از جنابت سوال میکنه. امام هم میفرماید این هم مثل حیض، که نه حیض دیگه بحثی درش نیست، کلامی درش نیست، که این همراه با قدارت و همراه با کثافت است، هیچ بحثی در اون نیست. خیلی خوب، البته این معناش این نیست که اگر کسی جنوب باشه بعد حیض بر او عارض بشه، اگر غسل جنابت انجام بده خالی از فایده باشه، شاید خالی از فایده نباشه. و علت این است که کسی که جنوب است و مبتلا به حیض بشه، درسته حیض قذارت داره، کثافت داره، ترشح مواد سمی هم داره، ولی اینجا باید بگیم محل جمع شدن دو نوع مواد سمی، یه مواد سمی بر اثر جنابت است، یه مواد سمی بر اثر حیض است. این دو نوع است. با غسل کردن در اون زمان یکی از مواد از بین میره، این مواد سمی که بر اثر جنابت ترشح کرده از بین میره، میمانه اون موادی که بر اثر حیض لحظه به لحظه عارض میشه. اگر بدنش الان میشوره یه دقیقه بعد هم کثیف میشه، خانمی که حیض هست اون لحظه به لحظه عارض میشه، شستن بدن برای او هیچ نفعی ندارد. ولی موادی که بر اثر جنابت ترشح کرده اگر غسل جنابت در اون حال انجام بده، بعید نیست مفید باشه، خالی از فایده نیست، هرچند پاکی نمیاره، بدن را پاک نمی کنه. چرا؟ چون حیض هست و حیض همراه با قرارت و کثافت هست. در اینجا در روایت ما می فرماید می تونه غسل کنه، مخیر است، میتونه غسل کنه، غسل جنابت انجام بده و میتونه صبر کنه، در آخر کار برای هر دو هم جنابت هم حیض یک غسل انجام بده. روایتی داریم سوال شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه عن المرأة واقعها زوجها، درباره ای که خانومی است که شوهرش بله با او هم بستر میشه، ثم تحیض، سپس قاعده میشه و اضطراب حیض میشه، قبل ان تغتسل، قبل زانی که غسل جنابت انجام بده. قال ان شاءت، امام میفرماید که میتواند، اگر بخواهد، ان شاءت ان تغتسل فعلت، اگر دلش بخواد غسل کند غسل کند، و لم تفعل، اگر غسل نکرد، فلیس علیها شیئون، چیزی مهمی چی بر او چیزی نیست، مشکلی ندارد. فاذا طهرت، زمانی که پاک می شود از حیض، اغتسلت غسلا واحدا للحیض والجنابه، یه غسل واحدی انجام بده، هم برای حیض هم برای جنابت است. خیلی خوب، به همین جهت بعد یعنی خالی شاید از فایده نباشد، اینجور که عرض کردیم، لااقل اون مواد سمی که بر اثر جنابت بر بدن عارض شد این از بین میره و دیگه در بدن نخواهد بود، هرچند بدن مجددن کثیف خواهد شد به خاطر حیض است. بله، حالا غسل جنابت به چه شکل، غسل حیض به چه شکل است، مانند غسل جنابت است، هیچ تفاوتی با هم ندارن، هدف این است که بدن تمیز و پاک بشه از اون قذارات و کثافت ها و بوی بد، بدن پاک بشه با هر شکل و به هر نحو، مهم این است که بدن بایستی شست، ولی برای اینکه شستن کامل تر باشد با بدن باید با دست بدن را تمیز کرد، شاید هم با شوینده ها و صابون هم خالی از فایده نباشه. بحث بعدی بحث استحاضه است. استحاضه این خونی که در غیر ایام حیض خارج بشه، خون رقیق و سرد، بله، خب آیا این خون باز هم کثیف است و قذر است یا نه؟ قذر خون است دیگه، به هر حال قذر، بلکه مستفاده از روایات خون استحاضه کثیف‌تر از خون حیض است، از روایات اینجوری استفاده میشه، به جهتی اینکه کارهایی که خانومی که مبتلا به استحاضه باید انجام بده بیشتر است. خانومی که حیض دارد یک غسل انجام میده و تموم میشه آخر کار، ولی مستحاضه خیلی کارها باید انجام بده، چی بسا در یک روز سه مرتبه باید غسل کند یا هر روز یک مرتبه باید غسل کند، علاوه بر غسل کردن مرتب باید موضع را بشورد و پنبه را عوض پنبه بذارد و پنبه را عوض کند و استفار کند و نمیدونم عطر بزنه که امثال اینا مستحباتش و واجباتش. بله، یک ماه تکه پارچه‌ای باید بذاره که خون سرایت نکنه و خیلی باید مواظب باشه. پس حیض یک غسل، ولی استحاضه میبینیم بعضی وقتا در استحاضه کثیره سه مرتبه باید غسل کند، اگر پنبه را بذارد و خون وارد پنبه بشه و از پنبه رد بشه، این میشه کثیره است. این باید در روز سه مرتبه غسل کند، علاوه بر این است که پنبه را مرتب عوض کند و موضع را بشورد و پنبه را عوض کند و امثال اینا. استغفار و علا خواهیم کن، استغفار و استغفار و این کارها را باید انجام بده. اگر خون وارد پنبه شده ولی از پنبه رد نشده، به اون طرف دیگر پنبه نرسید و از پنبه رد نشده است، این متوسطه است، روزی یه مرتبه حداقل باید غسل بدنش را بشوره، ولی اون مسئله عوض کردن پنبه و وضو گرفتن این برای هر نماز این هست. و مرحله مرتبه نازلش این است که خون روی پنبه ظاهر بشه اما وارد پنبه نشه، این میشه قلیله است، این باید برای هر نماز وضو بگیرد و پنبه را عوض کند و بحث استغفار است و امثال این هاست، باید صورتش را بشوره، دستاش را بشوره و سر پاهاش را مسح کنه و عنوان وضو پارچه‌ای بذارد و پنبه‌ای بذارد و جلو سیلان خون و خروج خون بگیرد. علاوه بر این دلیل دیگری هم داریم، بر این که حیض و خون استحاضه و خون استحاضه کثیف‌تر، هم خون استحاضه کثیف‌تر هم خود استحاضه. استحاضه بایستی عرض کردم 3 مرتبه در روز شست یا 1 مرتبه هر روز باید بشوره، ولی در حیض 1 مرتبه اونم آخر کار. دلیل معید این نکته این است که روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید دم الحیض لیس به خفا، خون حیض مخفی نیست. چرا؟ زیرا و دم حار گرم است، تجد له حرقتون، همراه با سوزش خارج میشه. و دم الاستحاضتی، ولی خون استحاضه دم اصفر، خون زرد، فاسد است، بارد، سرد است. پس درباره خون حیض نفرمودم فاسد است، درباره خون استحاضه فاسد است. درباره خون استحاضه می‌فرماید فاسد است، ولی درباره خون حیض نفرمود است فاسد است. پس معلوم میشه خون استحاضه قدارتش بیشتر است، کثافتی که همراه او بیشتر است، چون فاسد از او تعبیر شده و فاسد یقینا کثیف‌تر از خونی که فاسد نمی باشد. معید این مطلب روایاتی داریم می فرماید که استحاضه یه نوع بیماری است، حیض بیماری نیست، ولی استحاضه یه نوع بیماری است و علت اون میکروب است، علت اون میکروب است. روایتی از پیامبر می فرماید انما الاستحاضه رکبه من الشیطان، استحاضه یک رکضه، یک دوندگی از شیطان است. رکضه یعنی می دوید، دوید در عربی. رکضه من الشیطان، دویدنی از شیطان است، یه دوندگی از شیطان است. علت شیطان یعنی میکروب و ویروس. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه انه سؤل عن المستحاضه، از مستحاضه سؤال شده، قال انما ذلك عرق غابر، این رگ کهنه است، رگی که از بین رفته است. او رکضه من الشیطان، یا دواندگی و عصیبی که از شیطان است. غابر یعنی چیزی است که کهنه است، چیزی است که تاریخ مصرفش گذشته است. این رگ بوده، حالا تاریخ مصرفش گذشته، متلاشی شده، پاره شده و سبب خروج خون شده. حالا یا این بیشتر مراد رگ خونی است، رگ خونی که مزمحل شده، متلاشی شده و الان خونش جاری شده و خارج شده. و اما این که رکضت من الشیطان به چه معناست؟ رکضه در عربی و در کتب لغت یعنی زدن و پا زدن است. رکباتون به این تعبیر وقتی میاد یعنی پا زدن. کسی که سوار الاغ یا چارپا می شود، وقتی با پاها شکم الاغ را می زند، حتما دیدید با پاها شکم الاغ را می زند که الاغ راه بره، حرکت کنه، این کار پا زدن، این بهش میگن رکبه، به این میگن رکضه. شیطان چیکار میکنه؟ حالا پاپاش با هر کدوم حمله ور میشه به دیواره رحم زن و او را مثلا سبب التهابش میشه و سبب تعفونتش میشه و به دنبال او خون جاری خواهد شد. حالا به حسب طبع شیطان اینه، حمله ور میشه، میزنه به بعضی جاهای بدن و اونها را ملتهب میکنه و قرمز رنگ و متورم حتی میکند. و این به معنای رکضتون من الشیطان. علی حال استحاضه خودش یه جور بیماری است و استحاضه خودش معلول شیطان است، و پس غسل کردن و شستن بدن در مورد استحاضه لازم و ضروری است. بلکه این مسئله شستن صرفا یه حکم شرعی و تعبدی نیست، این مربوط به سلامت و نظام بهداشت اسلام است. زیرا روایات ما می فرماید خانم اگر این امور را، این غسل ها را انجام بده، این پنبه عوض کردن ها را، پارچه عوض کردن ها را اگر این کارها را انجام بده سالم میشه، خوب میشه، این بیماریش خوب میشه، استحاضش خوب میشه. روایتی داریم صحیح السند است، با چند طریق وارد شده از امام صادق رضی الله سلام علیه، میفرماید المرأة المستحاضه، خانومی که مستحاض است، تغتسل عند صلاة الظهر، موقع نماز ظهر غسل میکند، و تصلي الظهر والعصر، نماز ظهر و عصر را به جا میاره با هم، ثم تغتسل عند المغرب، موقع غروب آفتاب غسل میکند، نماز مغرب و عشاء را با هم میخوند، ثم تغتسل عند الصبح، صبح هم غسل میکند، فتصلي الفجر، نماز صبح را میخواند. سپس امام فرمود لم تفعله امرأتا قط، هیچ خانومی این کار را نکند، این امور را رعایت نکند احتسابا، الا عفیت من ذلك، مگر اینکه معافا بشه، شفا براش حاصل میشه از اون بیماری است. پس کلمه عفیت در عربی برای درمان از بیماری و خوب شدن از بیماری استعمال بشه، معناش این عفیت یعنی خوب میشه، از بیماری خوب میشه. استحاضه بیماری است، این کارها هم سبب درمان و خوب شدن است. پس این بحث تعبدی محض نیست، این بحث بحث پاکیزگی و سلامت انسان، سلامت خانم هاست. روایت دیگری داریم، میفرماید ما فعلت هذه امرأة مؤمنه، زن مؤمن این کارها را انجام نمیدهد، مستحاضتون، زن مستحاض این کارها را انجام نمیدهد احتسابا بخاطر تسلیم، الا اذهب الله عنها ذلك الداء، مگر خداوند تبارک و تعالی اون بیماری از او برطرف میکند. پس این غسل کردن ها، این پنبه عوض کردن ها، این پارچه عوض کردن ها، این شستن موضع مکررن موضع را شستند، اینها صرفاً بحث عبادی نیست، اینها درمان است در حقیقت است. چون روایت میگه دا الا اذهب الله عنها ذلك الدا، مگر خداوند اون بیماری را از او برطرف میکند. پس این درمانی است در حقیقت، این غوث کردن ها یه درمانی است، یه دارویی است برای اون بیماری که اسمش استحاضه است. خب پس این قشنگ این مسئله وارد بحث بهداشت میشه، هر چند هم احکام شرعی خاص خودش هم داره، ولی این مسئله کلن به تمامه وارد فاز بهداشت میشه. خود اصل استحاضه بیماری است و رقبت من الشیطان، شستن ها و این تدارکاتی که در روایات ذکر شده این هم درمانشه و داروشه. بله، کار دیگری که مستحاضه کارهای تکمیلی دارد، یکی از کارهای تکمیلی این است که مستحاضه باید از عطر استفاده کند تا اینکه بوی خون مخفی بشه و پنهان بشه، اسمش استذفار است. کار دیگری که باید انجام بده و خوب انجام بده استجمار است، دود کند خودشه با دودها و دودهای معطر، دودهای عطری مانند عود، نه که از هند میارن، خودشو بدنشو لباسهاشو با این دود این عطرها با دود عطری دود کند. سومی الاستفار است، الاستفار یعنی یه تکه پارچه مخصوص روی موضع بذارد، ان تجعل مثل کفر الدابه ما یمنع من سیالان الدم، یه پارچه، یه تکه پارچه محکم و بله تکه پارچه که بله باید محکم باشه و تا اینکه مانع سیالان خون باشه. بله، یک پارچه که عرض زیادی دارد و این را روی بدن، روی مثلا حوزش باید ببنده و محکم ببنده و روی وسطش، روی حوزش، روی کمربندش ببنده تا مانع از سیلان خون بشه. مهم این است که خون سیلان نکند بر وسیله. حالا امروز این چیزای آماده به اسم نوار بهداشتی، اینها برای این کار مفیده. مهم این است که مانع از سیلان خون باشه و جریان خون و رسیدن خون به جاهای دیگر بدن. روایات ما می فرماید که خون استحاضه از جایی خارج میشه غیر از جایی که خون حیض خارج میشه. خون حیض یک جایی خارج میشه، یک جای مخرج معتادی دارد، ولی دم خون استحاضه ممکنه از هر قسمت از رحم زن خارج بشه، هر جایی که ملتهب بشه، هر جایی که عفونت کند، هر جایی که آلوده به میکروب بشه. چون رقبت من الشیطان، به سبب شیطان هر جا ممکنه ملتهب بشه، عفونی بشه و از او خون جاری بشه. ولی خون حیض از یه جای مشخصی همیشه خارج میشه، یه مخرج معتادی دارد. بله، خون استحاضه هم عرض شد که بدون سوزش، بدون اذیت، چه بسا زمانی که خارج بشه حتی زن توجه نکند و احساس نکند. ولی خون حیض اینجوری نیست. خون حیض سوز با همراه با سوزش و بله غلظت و تیرست و سیاه رنگ است. درد هم به همراه او روزهای مشخصی هم داره، ولی استحاضه روزهای مشخصی نداره. بحث بعدی ما راجع به غسل جنابت است. غسل جنابت خوب زاییدن زن همراه با انواع قدارت هاست، اما بله بدن خون همراه با خون و قدارت های دیگر. بله نفاس، خون نفاس، جنابت، ببخشید، منظور همون زاییدن. خانومی که بله خانومی که بچه میزاد، بله خانومی که بچه میاره، این بچه زاییدن همراه با انواع کثافت ها و قدارت ها. اصلا خون زن در خون بله دست پا میزند، انواع قدارت ها و کثافت ها بر او عارض میشه تا زمانی که این حیضش تموم، این خونش تموم بشه. و هر وقت خون تموم شد و قطع شد، اینجا باید غسل کند. البته اگر قطع بشه، اگر قطع نشد و ادامه پیدا کرد، کارهایی که مستحاضه انجام بده بایستی انجام بده، اهم از غسل کردن و وضو گرفتن و استفار و تعویض پنبه و امثال این هست. این بحث نفاس هم تمام شد. بحث بعدی بحث غسل مس میت هست. خب میت انسانی که میمیرد و کلن مردار، مرده انسان یا مرده حیوان، همین که میمیرد شروع میکند به تعفن، خیلی زود بدبو میشه و متعفن میشه. ساعتی نمیگذره، حالا در تابستان بخصوص، و نهایت یه روز دو روز نمیگذره، بوی تعفنش قابل تحمل نیست. به تمام مردم از این بو تنفر دارند. خب پس بایستی از او دوری کرد و به بدن او نباید دست زد. و اگر دست بزند، شخصی دست بزند، باید کل بدنش را بشوره، زیرا این بدن مرده یه سمومی داره، یه میکروبهایی داره، یه آلودگی داره، سریع پخش میشه در بدن کسیست که مس میکند. کسیست که مس میکند مرده را، این میکروب ها و این آلودگی هاست و این سموم سریعا در بدنش پخش بشه و بایستی کل بدن را شست. مسئله حکم شرعی تنها نیست، مسئله پاکیزگی و بهداشت هم هست. امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و علت ارتسال من غسل المیت او مسه، کسی که میت را غسل میده یا به میت دست میزنه، کسی که مرده را غسل میده یا به مرده دست میزند، الطهاره التیش پاکیزگی است، لما اصابه من نضح المیت، به جهت اون آبی که از بدن میت به او رسیده است، به بدنش رسیده، لان المیت اذا خرج منه الروح، چون مرده زمانی که روح از بدنش خارج میشه، بقی اکثر آفته بیشتر آفتش، بیشتر آفت بدن روی بدن میماند، آفت بدن روی بدن میماند، جان خارج میشه آفت میماند، بقي اكثر آفته، فلذلك يتطهر من ويطهر، همین جهت کسی که به او دست میزند بایستی خود را تطهیر کند و به همین جهت مرده را بایستی تطهیر کند. پس معلوم میشه بودن روح و جان در بدن سبب پاکیزگی است و سبب پاک بودن بدن است، ولی خارج شدن روح ملازمه با کثیف شدن بدن. حالا شاید بنده مثلا این احتمال را میدم، این میکروب هایی که در داخل بدن، این سمومی که در داخل بدن میاد روی ظاهر بدن است، طبقا اکثر آفته، بیشتر آفتش روی خود بدن میماند، یا سریع این میکروب ها چون بدن وقتی مرد دیگه از خودش دفاع نمی کند، میکروب ها را دفع می کند و می کشد و از بین می برد، دیگه دفاعی در کار نیست، سریع این میکروب ها در داخل بدن زاد و ولد می کنند و زیاد می شند و به طور فزاینده تکثیر می شند و تا جایی که روی خود بدن هم ظاهر می شند و بدن را می پوشونند و پر می کنند. کسی که دست می زنه به مرده، این میکروب ها سریعاً به دستش منتقل میشه و از دستش به بقیه بدنش، سرعت پخش شدن دارد، بلکه بله تمامی بدن خود این مرده آفت محسوب میشه و ضرر دارد، دست زدنش ضرر دارد، اگر تو خونه میمونه این میکروب هاش توی هوا پخش میشه و خونه را آلوده میکند. به همین جهت تأکید زیادی روی سرعت بخشیدن به دفن کردن میت، فرماید مرده هاتون را نگه ندارید تا شب نشده دفن کنید، اگر روز بمیره شب نشده دفن کنید، اگر شب بمیره صبح نشده دفن کنید، اجازه ندید صبح بشه. چرا؟ چون اینا بدنهاشون آلوده است و پر از آلودگی و میکروب میشه. البته در مورد شستن کل بدن و این شاید فرق کنه، در صورتی که بدن هنوز گرم است و در صورتی که بدن سرد میشه. تا وقتی که بدن گرم است، دست زدن به بدن سبب غسل و شستن کل بدن نمیشه، فقط دست را باید بشورن، دست را باید شست، ولی اگر سرد بشه تمام بدن را باید بشورن. شاید علتش این باشه، تا وقتی که بدن گرم است یعنی خون او گرم است و تا وقتی که خونش گرم است یعنی گلبول‌های سفیدش در فعالیتند، در مقابله با میکروب و ویروس اجازه نمیده میکروب و ویروس تکثیر بشه و زیاد بشه. وقتی بدن سرد شد و این گلبول‌های سفید مدافع بدن از کار افتاد، دیگه این میکروب ها سریعاً تکثیر میشه. میکروب این قدرت را دارد که اگر شرایط مناسبی پیدا کند خیلی سریع تکثیر میشه. فرماید که اگر بهش اجازه داده بشه خود را مثلا بسازه، شاید ظرف یک ساعت به اندازه یه بدن انسان کامل میشه، یعنی همینجور جسم پیدا کنه، ولی خود این میکروب اسیدی ترشح میکنه، این اضافه هاش را نابود میکنه، اجازه نمیده خیلی بزرگ بشه. به همین جهت در زمان حضرت سلیمان اینها اجازه بهشون داده شده که بدنهاشون را بسازن و به شکل بدن آدمیزاد در آمدند و بلکه قوی تر و تنومند تر و برای حضرت سلیمان کار میکردند. نکتش اینه قدرت زاد و ولد خیلی سریع داره و قدرت تکثیر فزایندهی داره. به همین جهت اگر انسان بمیره این میکروب های بدنش خیلی سریع تکثیر میشه تا روی بدن ظاهر میشه، هر کس دست بزنه آلوده میشه، اگر دفن نکنن هوا آلوده میشه، فضای خونه آلوده میشه. به هم همینجد فرق گذاشتن ما بین زمانی که بدن گرم باشه و زمانی که سرد باشه. خیلی خوب، ولی کسی که دست به لباس میت بزند اشکالی نداره، فقط دستش را بشورن، مهم پوستش و بدنش. به همین جهت بحث در باره مردار حیوان سبکتر است، دست دادن موش شستن تمام بدن نداره، یه علتی داره. علتش این است که کل حیوانات و نوع حیوانات بدنشون از مو و پشم و امثال اینها پوشیده شده است. وقتی انسان دست میزنه موهاش دست میزنه، وقتی دست میزنه پشماش دست میزنه یا کرکشه و امثال این هاست. خود بدن خود پوست را مس نمی کند. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید انما لم یجب الغسل على من مس شیئا من الاموات غیر الانسان. این که غسل کردن و شستن تمامی بدن واجب نیست بر کسی است که چیزی از حیوانات را دست بزند، مانند کبوتران، کطیور، والبهائم، چارپایان و بله و سباع در رنده ها و غیر ذلك، لان هذه الاشیاء كلها ملبستن ریشن، چون تمامی اینها ملبس از پوشیده شده از پر ریشن و صوفن پشم شعرن مو و بر و امثال موی شتر، کرک شتر و بر بشدن. و هذا كله ذکی لا يموت، ای پاک است و نمی میرد. و انما یمس منه الشیء الذی هو ذکی، وقتی انسان دست به حیوان میزند در حقیقت دست به اون چیزی است که پاک است که موهاش و فرهاش و امثال این هاست. الحی و المیت. خیلی خوب، پس بعید نیست کسی است که از این روایت استفاده میشه اگر کسی دست بزند به خود پوست حیوان، بعید نیست این لازم باشه که کل بدنش رو بشورد. این حکم شرعی نیست، این حکم بهداشتیه. از تعلیل این روایت میفرماید شما غسل بر شما واجب نیست، لازم نیست غسل کنین بدن را بشورید وقتی به حیوان دست میزنید. چرا؟ چون مو داره. اگر یه حیوانی مو نداشت یعنی چی؟ یعنی خوب غسل کنید، غسل لازم میشه. از علت ان العلت تعمم و تخصص در بله شهید دیگه به خاطر حضور ملائکه است دیگه، میکروبی ویروسی شیطانی دیگه کاری نمیتونه بکند. مانند تربت امام حسین میگن تا وقتی که در کربلا است پاک و پاکیزه است به جهت حضور ملائکه است، وقتی خارج شد از کربلا و از حائر یه میکروب ها به او حمله میکنن و خاصیتش را از بعد از بین میبرن و چه بسا هم آلودش کنن. علی حال این شهید هم همینجوره، شهید به خاطر حضور ملائکه اجازه نمیدن شیطان و میکروب و ویروس بدنش را متعفن کنن. به همین شهدای کربلا مثلا اینا بدنهاشون سالم میمونه به خاطر بله. خب به همین جهت شاید اگر کسی دست بزند به پوست خود حیوان، اینجا یه شستنی به خاطر پاکیزگی متصور است نه به خاطر حکم شرعی است. خب ولی در صورتی است که کسی دست بزند به موهای حیوان و پرهای حیوان خوب دستش را بشورد، اما کسی که به مرده دست میزنن، عرض شد که باید انسان مرده یا حیوان مرده اگر به پوست بدنش دست بزند خوب غسل کند. درباره انسان که واجب است، درباره حیوان واجب بهداشتی است، غسل کند و بدن را کاملا بشوره. علی نحوه شستنش همون به همون شکلی است که غسل جنابت بله عرض شد و به همون کیفیت، ولیکن است که تمامی بدن شسته بشه. آهرم به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علیه.